بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خط الا ان یقال دیگه، یه خط پایین تر. بله، و من هنا یظهر ان بسم الله الرحمن الرحیم، و من هنا یظهر ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان الذي جعله المحقق الاردبيلي موافقا للقاعده واحتمله العلامه في النهايه فيما اذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما رواه بانه اشتباه ناشن عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات والوصف المعين في الشخصيات و بین الوصف ذاتی و العرضی و ان اقصا ما هناک کونه من باب تعارض الاشاره و الوصف و الاشارت و اقوا مجازفتون لا محصل لها و اما کون الاشارت اقوا من الوصف عند التعارض فلو جرا فی ما نحن فی لم یکن اعتبارون بالوصف فینبغی لزوم العقد و اثبات الخیار من جهت کونهی وصفن لشخص لا مشخصن لکلی حتی یتقوم به و کونهو عرضیین لا ذاتیین اعادتون للکلام سابق و یمکنو ان یقال. فرمودن می شود بگیم اگر تخلف وصف شد معامله باطله و وجه بطلانش هم یکی از این دو راهه، یا این که بگوییم در واقع حقیقت اون چیزی که واجد وصف است با حقیقت اون چیزی که فاقد وصف است دو چیزه، پس موجود غیر از اونیست که عقد روش واقع شده، و قهرن وقتی موجود غیر معقودون علیه بود باید معامله فاسدی باشه. این رو مرحوم شیخ جواب دادن، فرمودن حق این است که تخلف وصف باعث این نمی شود که بگیم موجود غیر از موصوفه. بله، اگر وصف از اون اوصافی است که قوام حقیقت به اوست، مثلا فرس بودن، حمار بودن یا صوب بودن، صوب را فروخ و به جای صوب عرشبت که تخته تحویل داد، خب این حرف درسته. اما جایی که وصف قوام موصوف به او بستگی نداره، چیزیست که عارض می شود بر موصوف، واقعا اونچرا که تحویل داده است از نظر حقیقت با اونی که عقد روش بسته شده است یکیست، منتها وصفی را گفته بود این دارا هست، اون وصف را الان دارا نیست، و تخلف وصف فقط موجب خیاره، نه این که موجب بطلان باشه. وجه دومی را که ذکر کردن فرمودن الا ان یقال، که ما بگیم درسته فاقد وصف و واجد وصف از نظر حقیقت وجودی یکی هستند، اما از نظر مقصود بودن دو چیز هستند و العقود تابعتون للقصود. این دو نفر که اقدام کردند بر اون عین با اون وصف با اون خصوصیت، در واقع اینا بنا گذاشتن که با اون خصوصیت تحویل بدهند دیگه، و اون چرا که تحویل داده است اونی نیست که مقصود این دو نفر بوده است. پس مقصود چیزی است و اون چه تحویل داده شده است چیز دیگری است، از این نظر بیاییم بگیم معامله فاسده. بعدم یک معید برای این مسئله ذکر کردن، گفتن ولذات که فقها ملتزم شده ان در باب شروط در عقد بیع، گفته ان که اگر شرط فاسد بود شرط فاسد مفسد عقده. پس همین که شرط فاسد مفسد عقد است، معلوم میشد ذکر وصف در عقد تا این اندازه دخالت داره که فساد شرط سرایت میکنه و عقد را فاسد میکنه. خب وقتی فساد و شرط سرایت کرد و عقد را فاسد کرد، قهرن فقدان و شرطم باید سرایت بکنه و عقد را به طور کلی از درجه اعتبار ساقط بکنه، بگیم عقد مفقوده. پس همین طوری که فساد باعث فساد هست، فقدان هم باید موجب فقدان باشه. این خلاصه ی حرف دیروز، خلاصه ی آخرش. حالا می‌فرمایند که یا مرحوم شیخ علی کرکی یا صاحب جواهر، رو اختلافی که محشی نقل کردند، خواستن این وجه دوم را که برای بطلان ذکر شد این رو دفع کنند و شیخ این دفع رو قبول نداره. وجه دوم را محقق اردبیلی و مرحوم علامه گفتن که میتونیم بگیم که وقتی اینها اقدام کردن بر مبیع با وصف، در واقع مقصود اینها به عقد اون وصفه، و وقتی وصف نبود عرشبت که باید بگیم عقد فاسده. این رو مرحوم شیخ علی گفتن که این ناشی از عدم تدبره و ناشی از این است که واقعیات رو خلط کرده اند و مسائل بر این بزرگان قاطی شده. چون وصف دو قسمه، گاهی مبیع ما مبیع کلی است، اگر مبیع کلی بود وصف معین کلی است و مقوم کلی است، چون کلی را که نمیتونیم تحویل بدیم دیگه، کلی وقتی قابل تحویل دادن هست و وقتی طرف میتواند مطالبه بکند که اوصافی برای اون کلی ذکر کرده باشیم. پس وصف در کلی معین و مشخص کلی است، اما وصف در معین که مشخص نیست، وصف در معینه. قبل از آنی که توصیف بشود مبیع ما معین بود، مشخص بود، طرف ملتزم شد که با این وصف تحویل بده. این حرفی را که آقایون گفتن اگر وصف نبود معامله باطل هست، ایشون گفته جاییست که مبیع ما مبیع کلی باشه، نه اینجا که مبیع معین و مبیع مشخص و مبیع جزئیست. این اولا. و ثانیا این آقایون خلط کردن و قاطی کرده ان وصف ذاتی را به وصف عرضی. گاهی وصف وصف ذاتی است که اصلا میشود که قوام ذات به اوست، مثل فرس بودن فرس یا همار بودن همار. و یه وقت وصف وصف عارضی است، معروض ما گاهی دارای این وصف هست و گاهی دارای این وصف نیست. اون تخلف وصفی موجب بطلان است که یا ذاتی باشد یا مبیع ما مبیع کلی باشه و وصف معینش باشه. اما اگر مبیع معین شد، مشخص شد و وصف هم ذاتیش نبود بلکه وصف عرضیش بود، چرا بگیم معامله باطله؟ نهایت چیزی که میتوانیم بگوییم این است که ما بیاییم بگیم که اینجا از باب تعارض اشاره و وصف، و مثلا وصف بر اشاره مقدمه، چون این آقا دارد این مبیع را فروخته، این مبیع روش معامله واقع شده، این داریم اشاره بهش میکنیم، منتها طرف ملتزم شده از این مبیع را با این وصف تحویل بده. حالا مشارون الی هست وصف نیست، اینجا وصف و اشاره با هم تعارض دارن، نهایت چیزی که گفته شود بگین تقدیم وصف بر اشاره، در حالی که ما میگیم نه، ال اشارتو مقدمون علل وصف. شیخ میگن این حرفی که این آقا، حالا چه مرحوم شیخ علی کاشف الغطا باشه چه مرحوم صاحب جواهر باشه، این حرفی را که در رد حرف محقق اردبیلی این بزرگوار فرموده است، مجازفتون ولا محصل له، این حرف مجازفه است، حرف بی دلیله و فائده ای هم بر این حرف مرتب نیست، برای اینکه ایشون در حرف این آقایون دقت نکرده. حرف آقایون میخوان بگن میخواد وصف ذاتی باشه، میخواد وصف عرضی باشه، میخواد وصف در کلی باشه، میخواد وصف در معین و مشخص باشه. اگر یک کسی اقدام کرد بر مبیعی که با این وصف باشه، از اول قصدش روی موصوف رفته و قهرن وقتی وصف نبود، تخلف وصف باید موجب خیار باشه. بنابراین این حرفا واقعا حرف بی دلیل و حرف بی مأخذ و حرف بی مدرکی است. این خلاصه ی حرف ایشون. حالا آیا میتونیم واقعا یک ضابطه کلی تحویل بدیم که کجاها تخلف وصف مبتله و کجاها تخلف وصف مبتل نیست؟ میگن واقعش ما نمیتونیم یه ضابطه کلی تحویل بدیم، بعضی از جاها عرف اوصافی را داخل در حقیقت میبینه، بعضی از جاها شبیه همین را عرف خارج از حقیقت میبینه، گاهی بین شهر و بین عرف اختلافه، که این رو انشالله هر شود که از رو خواهیم خوان. فرع بعد و مسئله بعد این است که آیا خیار رؤیت هم مثل خیار قبل و مثل خیار تأخیر فوریست یا به طور تراخی هم ثابت هست؟ همون حرفا که اونجا گفتیم همش اینجا تکرار میشه. مشهور بین فقها این است که خیار فوریست، بعضی ها قائل به تراخی شدن و شیخ میگن هیچ دلیلی بر فوری بودن نداریم مگر اکتفا کردن به قدر متیقن. و اگر نظرتون باشد در خیار قبل گفتیم اکتفا کردن به قدر متیقن در جایی است که مدرک خیار اجماع باشد که دلیل لبی است، و اما اگر مدرک خیار اطلاق باشه یا به عکس، بعضی به عکس گفتن ما این رو تأیید کردیم، عرض شود که مگر همین و الا دلیلی بر این که ما فوریت را بخواهیم اثبات بکنیم برای مسئله پیدا نکردیم. بعضی ها قائل به تراخی شده ان و تمسک کرده ان به استصحاب، که اگر باز نظرتون باشد ما در باب قبل استصحاب را گفتیم جاری نیست، چون در باب استصحاب وقتی چیزی را میتونیم استصحاب بکنیم که موضوع در زمان شک هم احراز شده باشه و احتمال میدیم موضوع مستصحب مغبون نباشه بلکه مغبونی باشد که لا یتمکن از جبران ضرر، و این فقط مال آن اول هست. خب همون حرفا را عیناً اینجا هم میزنیم، پس تمسک به استصحاب برای اثبات تراخی اون هم حرف درستی نیست. حالا از رو دقت بفرمایید که ببینیم به کجا میرسیم. عرض میشود که لعدم دلیل علی البطلان، اینا که خوندیم، و من هنای از هرا، بله یه سطح بالاتره، درست، بله بله، ولذا التزم اکثر المتأخرین به فساد العقد به فساد شرط، چون که وصف مقصود بوده است و این مقصود حاصل نشده است، پس ما عرض شود که یکون و موجودن غیر و مقصودن فی العقد و ما کان مقصودن فی العقد، اون الان اینجا موجود نیست، عقد باید فاسد باشه. ولذا چون که تخلف قسم موجب فساد هست، التزم اکثر المتأخرین به فساد العقد به فساد شرطه. گفته ان فساد باعث فساد، خب فساد که باعث فساد بود، فقدان هم قهرن باید باعث چی بشه؟ فقدان باشه. فان قصد الشرط ان کان مؤثرا فی المعقود علی، قصد اگر مؤثر باشد که فسادش به اون سرایت بکنه، فالواجب و کون و تخلف الوصف موجبن لبطلان العقد، پس فقدانش هم باید موجب فقدان باشه. و الا اگر فقدانش موجب فقدان نباشه، باید فسادش هم موجب فساد نباشه، فقط طرف خیار فسخ داشته باشه. و الا لم یوجب فساد و شرط فساد العقد، بلکه باید فقط خیار را برای طرف ثابت بکنه، بل غایت الامر ثبوت الخیار. و من هنا، و از این حرفی که تا اینجا گفتیم و الا ان یقال را ما هم تقویت کردیم که از این راه بگیم معامله فاسده، و لذاست که میگیم و من هنا یظهر ان دفع ما ذکر، این که بعضی ها خواسته ان دفع کنن این را که ما اخیراً ذکر کردیم. اخیراً برای چی ذکر کردیم؟ برای بطلان عقد. دفع اونی که اخیراً ذکر شد برای بطلان، که این بطلان را کی قائله؟ بطلان را محقق اردبیلی قائله. نه تنها قائله، گفته بطلان مطابق با قاعده هم هست. اون بطلانی که جعله المحقق الاردبیلی موافقا للقاعده و احتمل این بطلان را، عرض می شود که مرحوم علامه در نهایه، خب که فیما اذا ظهر، که مرحوم علامه این بطلان را قائل شده در جایی که ظهر ما رآه سابقا، اگر اون چرا که سابقا دیده بود ظهر، عرشبت که علا خلاف ما روا، بر خلاف اونی که خریدار آمد از اوصاف برای این فروشنده نقل کرد، فروشنده مالش را ندیده بود، اما مشتری راوی خلاف اون چرا که خودش سابقا مالش را دیده بود، وقتی خلاف در آمد، ایشون از فتواش استفاده می شود که عقد باطله، علا خلاف ما روا. خب که این اون چرا که این آقا در دفع این وجه گفته است، که اونی که این آقا گفته چیه؟ این مقبول قول این آقاست، این دافعه، به انهو اشتباه گفته است، این قول به بطلان اشتباه است، و این ناشی از عدم فرق بین وصفی است که در کلی باشه یا وصفی که در جزئی باشه. این حرف به درد اوصاف کلی میخوره که معین است، نه اوصاف چیزی که قبل از وصف خودش معین بوده است دیگه. به انهو اشتباهون گفته از این ما ذکر فی وجه البطلان اشتباهون ناشن ان عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات، یا وصفی که در شخصیات ذکر می شود معین است در شخصیات، و باز ناشی است از اشتباه بین وصف ذاتی و وصف عرضی. این حرف که فساد موجب بطلان یعنی فقدان موجب بطلان باید باشد، در وصف ذاتی است، همار بودن همار و فرس بودن فرس، اونی که جزء ذاتیات، وصف ذاتی این حرف درسته، و این آقا بین وصف ذاتی و وصف عرضی اشتباه کرده، بین وصف ذاتی و عرضی. و بعد مرحوم شیخ علی یا صاحب جواهر فرموده است و ان اقصا ما هناک، نهایت حرفی که بزنیم اینجا بگیم از باب تعارض اشاره و وصف و وصف مقدم باشه، در حالی که میگیم نه، در باب تعارض اشاره و وصف چی مقدمه؟ اشاره مقدم است، پس عقل باطل نیست. و ان اقساما هناك، نهایت چیزی که برای بطلان میتونیم بگیم کونه من باب تعارض الاشاره والوصف، در حالی که در باب تعارض اشاره و وصف کدوم مقدم هستن؟ اشاره مقدمه، پس چرا عقل باطل باشه؟ ول اشاره تو اقوا. خب و من هنا یظهر ان دفع ما ذکر، این دفع مجازفتون، این حرف بی دلیله، ولا محصل له، برای این دفع محصلی نیست دیگه. و اما این که ایشون نظر داد که الاشارت و اقوا من الوصف، میگیم لازمه این حرف شما این است که اگر در باب معین وصف ذکر شد، وصف بود و نبودش باید چی باشه؟ یکی باشه، و این وصف باید درش تخته بشه. و اما ما ذکره، از این که اشاره اقوا من الوصف است عند التعارض، فلو جرا فی ما نحن فی، اگر این حرف در این باب معین مشخص که مسئله ماست جاری بشود، دیگه وصف از درجه اعتبار باید چه بشه؟ ساقط بشه. لم یکن اعتبارون بالوصف، پس وقتی وصف اعتبار نداشت باید بگیم عقل لازم است یا عقل متزلزل؟ عقل لازمه دیگه. فیم بقی لزوم العقل، حالا بیایید و خیار عقل را اثبات بکنید از این باب. و اثبات الخیار من جهت کونهی وصفن لشخص، چون این وصف معین هست نه وصف کلی که معین باشد، و وصف معین موجب خیار و تزلزل هست، میگیم همون تکرار حرف قبلیتونه که گفتیم لا محصل برای حرف شما. اینها فرقی بین وصف در کلی و جزئی نگذاشتن، میگن ما وقع من القبض لم یقصد و ما قصده تحویل داده نشد، یعنی ما قبضه لم یقصد و ما قصده لم یقبض. و عرشبت که و اما این که بگوییم خیار را ثابت کنیم من جهت کون الوصف وصفن لشخص، یعنی وصفن لمعین، لا مشخصن لکلی حتی یتقوم به، نه این که وصف مال کلی باشد که کلی قوامش به وصف باشه و نبودش موجب بطلان باشه، نه، وصف مال شخصه و فقط موجب تزلزل هست. و کونهو عرضی، یا وصف در شخص عرضی است نه ذاتی، وصف در کلی ذاتی است، این اعادت للکلام سابق، همون حرف مجازفه است که ما ردش کردیم. بنابراین دلیلی بر این حرف شما ما نداریم. و یمکن ان یقال، ممکن است کسی اینطور بگه ان المستفاد من النصوص والاجماعات، ما با استقراء در روایات، در اجماعات، در فتاوا، در موارد متفرقه به دست آورده ایم عدم و بطلان البیع به مخالفت صفت المقصوده، اون صفتی که مقصود متبایعین بود و شما اثبات کردید که وقتی نبود باید عقد باطل باشه، میگیم فقد صفت مقصود موجب بطلان نیست. این موجب بطلان نبودن را چطوری به دست آوردید؟ با استقرا در موارد زیاد. خلاصه به مخالفت صفت المقصوده، اون صفتی که غیر المتقومت للمبی، که مقوم مبی نیست، چون صفت گاهی مقوم مبی بود. کجا صفت مقوم مبی بود؟ جایی که مبی ما مبی کلی باشه یا صفت صفت ذاتی باشه. اون صفت غیر متقوم موجب بطلان نیست نبودش، سوا اون علم القصد و الیها من الخارج، چه ما قصد به اون صفت را از خارج فهمیده باشیم یا اینکه اشتراط اون صفت در ضمن عقل ذکر شده باشد. سوا اون علم القصد و الی صفت من الخارج امشتر تدفل عقل یا خود اون صفت در عقل شرط شده باشد. حالا این موارد را یکی یکی بشمارید. کل حکم به مزی العقد علی المعیب، گفتن اگر جنس معیوب از کار درآمد عقد باطل نیست، عقد ماضی است. اما چجوری ماضی است؟ لزوما یا جوازن؟ جوازن، یا طرف عرش میگیره یا فسخش میکنه. کل حکم به مزی العقد علی المعیب، در این حال که شرط سلامت ذکر شد یا شرط سلامت ذکر نشد؟ نشد. اما میدانیم که این بابا جنس سالم میخواست یا جنس معیوب میخواست. پس اینجا علم وصف از خارج، نه این که وصف در ضمن عقد ذکر شده باشه. عرض میشود که مع عدم القصد الا الصحیح و منه المسرات، یکی از اون مواردی که باز عقد باطل نیست و جایز هست، حیوان مسرات را بفروشه، شیرش را تو پستانش جمع کرده، طرف ببینه الان پستانش دومن شیر داره، خب همین دومن شیر این بابا را به خرید وادار کرده دیگه، ولو ذکرم نکرد که من حیوانی که هر وعده دومن شیر میخواد بده، اما میدانیم که مقصودش این مقدار شیر بود دیگه. یا مسرات و کل حکم فنس و الفتوه، بله اونجاهایی که وصف قوامش به قوام اون مبی به این وصف باشه، خب وقتی اون وصف نبود نسبت به اونی که قوامش نیست معامله باطله. مثل این کسی بیاد ما یملک و ما لا یملک را با هم بفروشه، در حالی که مالک بودن فروشنده از اوصافی است که قوام المبی به او بستگی داره، خب نسبت به اون مالی که مالک نیست یا اون مالی که قابل تملیک نیست، میشود ما یملک و ما لا یملک هم باز تصحیح داره. اما ما یملک و ما لا یملک را اگر کسی قاطی کرد و فروخت، قهرن نسبت به ما لا یملکش معامله چی میشه؟ باطل میشه دیگه. و باز مثل این مسئله که قائل هستند به تبعض صفقه و همچنین تبعض سمن فی ما ازا با اما یملک و ما لا یملک، این بهتره تا یملک و ما و غیر ذالک. فتعمل، که وچه تعملش اینه، اولا این استقرا واقعا یک استقرا تامی نیست، همین چند مورد، چند تا دیگه هم نمیتونیم بگیم در باب فقه ما استقرا تام کردیم. برفرضم استقرا باشه، از اون استقراهایی نیست که نه علم بر ما بیاره بلکه ظنم برای ما نمیاره، که مثلا بیان بگیم که شارع در همه جا وصف را تخلفش را موجب بطلان ندانسته است. و سیجی و بعض الکلام فی مسئلت شرط الفاسد انشالله. نعم هنا اشکال آخر، بله اینجا یک اشکال هست که چجوری ما تشخیص بدیم آیا این وصف داخل در حقیقت این شیعه یا خارج از حقیقته. یعنی اگر این وصف نبود، این حقیقت، این وصف که نباشه، در واقع حقیقت اصلا وجود خارجی نداره. این تشخیصش مشکله. نعم هنا اشکال آخر من جهت تشخیص الوصف داخل فی الحقیقه، داخلی نیست، همون داخل باید باشه. کدوم کتابای شما داخله؟ داخله؟ بله. الوصف داخل فی الحقیقت عرفن که الموجب ظهور و خلافهی بطلان البی فی الخارج و الخارج عنها، و اون وصفی که از حقیقت خارج یا عارض بر این حقیقت، یعنی خلاصه ملاکی نداریم که وصف مقوم و وصف عارض را از هم بیاد چه کار بکنه؟ تشخیص بده. یا به اعتبار دیگر وصف ذاتی را از وصف عرضی بیاد چه کار بکنه؟ جدا بکنه. یه معیار کلی ما نداریم، نعم در اینجا اشکال آخر از این جهت. فإن الظاهر، ما می‌بینیم در یک جا بعضی از جاها وصف را داخل در حقیقت دانستن، بعضی از جاها وصف را خارج از، بلکه هر دوشون چی هستن؟ یکی هستن. فإن الظاهر دخول الذکورت والأنوثة في الممالك في حقيقة المبي، انوثت و ذکورت را داخل در حقیقت دانسته اند در باب عبید و ممالیک و مقوم دانسته اند، اما در مثل غنم این رو وصف خارجی دانسته اند که گفته اند فقط موجب خیاره، طرف میتوند معامله را امضا بکنه، میتونه معامله را چکار بکنه؟ فسخ بکنه. و کزر رومی و زنجی، رومی و زنجی را دو حقیقت دانسته اند، در حالی که عبد سفید سفید، چون رومی ها اروپایی هستن دیگه، زنجی ها مال زنگبار و آفریقا، چی هستن؟ سیاه سیاه. رومی بودن و زنجی بودن را دو حقیقت گرفته اند، و در حالی که رومی بودن و زنجی بودن داخل در حقیقت نیستن، واقعا چی هستن؟ خارج از حقیقتن، عارض هستن دیگه. یعنی طبیعت عبد بر بدن زیادتر بوده، در سالی که 360 روزه 400 روزش آفتاب داشته، اما اروپایی در سالی که 360 روزه 250 روزش باران داشته، آفتاب نخورده و قهرن عرشبت که رنگش این طور مونده است دیگه. در این حال حقیقتان عرفن و ربما یتغایر الحقیقتان، گاهی این حقیقت ها متغایره، یک جا میبینیم در یک باب این رو دو حقیقت شمرده اند، در باب دیگر یک حقیقت شمرده اند. مع کونهی فی ما نحن فیه من قبیل الاوصاف، اینجا از باب اوصاف دانسته اند، اما مثلا در باب ربا آمده اند اینها رو دو حقیقت شمرده اند، مثل روغن گاومیش و روغن حیوان. اینجا گفتن حیوان بودن و گاومیش بودن از اوصافه، اما در باب ربا گفته اند نه، روغن گاومیش غیر از روغن حیوانه، اگر کسی یک من روغن حیوان را به چهار من روغن گاومیش فروخ، ربا نیست دیگه، برای اینکه اینا چند تا حقیقت هستن؟ دو حقیقت هستن دیگه. من قبیل الاوصاف کما اذا با اهو الدهن اول جبن اول لبن، حالا لبن مراد شیر باشه، چون الان به شیر حلیب میگن و لبن به ماست میگن دیگه. حالا دهن و جبن و لبن، چه ماست باشه و چه شیر باشه، الا انه من الغنم فبان من الجاموس، معلوم شد که از گاو میشه. و کذا لو با اهو خل و زبیب فبان من التمر. خب اینجا میبینیم که دو حقیقت هستن یه جا، اما اینجا از قبیل اوصافی هستن که خارج از حقیقت هستن. و یمکن و احالت و اتحاد الجنس و مغایرتهی علل عرف، بگیم ما تابع عرفیم، ولو در بعضی از جاها شعر آمده است با عرف چه کار کرده؟ مخالفت کرده. جایی که عرف یک حقیقت دانسته است، شعر چند تا حقیقت دانسته؟ دو حقیقت دانسته. و یمکن و احالت و اتحاد الجنس و مغایرتهی علل عرف و انخالف زابطت و تغایر المذکوره در باب ربا. فتعمل که بالاخره عرفم اگر چیزی را دو حقیقت دانست، چون اسمهاش مختلفه، ولی باب ربا یک حقیقت دانست، اگر ما حواله به اسمم بدیم، اینم یه ضابط معین نداره، این حواله دادن به یک امر مجهوله. ضابطه وقتی میخوایی تحلیل باید ضابطه باشد که کاملا افراد رو از هم چه کار بکنه؟ تمیز بده، تشخیص بده. مسئلتون الاکثر علا ان الخیار عند رؤیت فوریون بل نسب الى ظاهر الاصحاب بل ظاهر التذکره عدم الخلاف بین المسلمین الا احمد حنبل حیث جعل خیار تأخیر را خیار رؤیت را ممتدن به امتداد المجلس الذی وقعت المعاملتو فیه یا وقعت فیه رؤیت در اون مجلسی که رؤیت درش واقع میشه تا آخر اون مجلس خیار هست و احتمل فی نهایت الاحکام هم که تا آخر مجلس باشه. خب مشهور یا اجماع گفتن فوریست ولی شیخ میگه دلیلی برای این آقایون ما پیدا نکردیم ولم اجد للفقهای قائلین به فوریت دلیلا صالحا علی ذلک الا وجوب الاقتصار فی مخالفت لزوم العقد علی المتیقن مگر این که به قدر متیقن ما بیاییم و چه کار بکنیم اکتفا بکنیم و یبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار القبن والعيب این بزرگوارانی که علامه ازشون اجماع نقل کرد که در باب رؤیت قائل به فوریت شده ان ولی در باب قبن و عیب قائل به تراخی شده ان جای این سوال ازشون هست که ایها الفهول قدس الله اسراركم چه فرق است بین خیار رؤیت و خیار قبل و خیار عیب؟ چطور شد اونجاها را شما قائل به تراخی هستید اما اینجا قائل به چی شدید؟ به فوریت هستید. و یبقا این که از این بزرگوارانی که قائل به تراخی هستند در مثل خیار قبل و عیب سؤال الفرق بین المقامین مع ان صحیحت جمیل صحیحه جمیل هم که سابقا گذشت امام نیامد بگه فوراً و چون نگفت فوراً از اطلاقش استفاده می کنیم که خیار رؤیت هم چی داره؟ به طور تراخی ثابته. مع ان صحیحت جمیل المتقدمه فی صدر المسئله مطلقتون یمکن التمسک میتونیم تمسک کنیم برای تراخی به عدم بیان مدت الخیار فیها ار همین که امام مدت خیار را ذکر نکرد این عدم بیان دلیلون علا عدم الفوریه و امکان خلاف تحقیق اگرچه این احتمال خلاف تحقیقه چون همیشه به اطلاق جایی تمسک میکنیم که طرف در مقام بیان باشه امام در مقام بیان اصل ثبوت الخیار بوده اما این که آیا فوری باشد یا تراخی در مقام بیان این جهت نبوده پس نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم کما نبهنا علیه فی بعض الخیارات المستنده الناس و قد بینا سابقا گفتیم برای تراخی می شود به استصحاب تمسک کرد یا نه؟ گفتیم تمسک به استصحاب حسنون اند کسی که مسامحه در موضوع را در استصحاب مانع نمی بینه ولی ما که گفتیم باید موضوع احراز بشه نه. و قد بینا سابقا ضعف تمسک بالاستصحاب فی اثبات تراخی و ان استندوا الیه اگرچه به استصحاب استناد کرده بودن فی بعض الخیارات سابقه که خیار قبل بود و ما هم جواب دادیم. وقتمون گذشت و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.